بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، مبحث استصحاب، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که معنای حکومت این است که دلیل حاکم یک جهتی را مورد تعرض قرار داده و از نظر دلالت لفظی دلالت بر اون جهت می کند که دلیل محکوم باز به همین کیفیت، یعنی به عنوان دلالت لفظی، اون معنا را تعرض نکرده و در حقیقت نسبت بین دلیل حاکم و دلیل محکوم نسبت تعرض و عدم تعرض، و ما می دانیم که بین این دوتا هیچگاه منافات نمی تواند تحقق پیدا بکنه. چیزی را که یکی از دو دلیل به هیچ وجه متعرض نشده، اگر دلیل دیگری اون معنا را متعرض شد، اون معنا را به دلالت لفظی افاده کرد، روی حساب منافاتی بین دلیلین نمی تواند تحقق پیدا بکنه. و باز روی این جهت دیگه ما نسبت سنجی بین این دو دلیل نمی کنیم که آیا نسبتشون عموم و خصوص مطلقه، آیا نسبتشون عموم و خصوص من وجهه. این نسبت ها و رعایت این نسبت ها در رابطه با تقدیم از جهت ظهور لفظیه، و الا از نظر حاکمیت و محکومیت این نسبت ها هیچ ملاحظه نمی شود. مثلا اگر مولا در ضمن یک دلیلی گفت اکرم العلماء و در ضمن دلیل دیگری به طور عموم گفت لا تکرم الفساق، اینجا ما میبینیم که این دو دلیل نسبت عموم و خصوص من وجه بینشون تحقق داره و در ماده اجتماع از نظر ظهور بینشون تعارضه. اکرم العلماء به مقتضای اصالت العموم فاسق از علما را هم شامل می شود. لا تکرم الفساق هم به لحاظ اصالت العموم فاسق عالم رو شامل می شود، یعنی هر دو به دلالت لفظی و به مدلول وضعی خودشون حکم ماده اجتماع رو بیان کردند. اکرم العلماء میخواد ماده اجتماع را واجب الاکرام قرار بده، لا تکرم الفساق میخواد ماده اجتماع را محرم الاکرام قرار بده. اینجا بین این دو ظهور معارضه است، بین این دو ظهور منافاته، و به عبارت دیگر بین این دو اصالت العموم معارضه تحقق داره. اگر فرزن احد الدلیلین از نظر ظهور یک رجحانی پیدا کرد، یک ازهریتی پیدا کرد، یک قوتی پیدا کرد، تقدم پیدا می کند. اما اگر ازهریت و اقوائیتی مطرح نبود، بین الدلیلین در ماده اجتماع تعارض تحقق پیدا می کنه. برای اینکه هر دلیلی نسبت به ماده اجتماع تعرض داره و تعرضها غیر قابل اجتماعه، او به عنوان وجوب اکرام متعرض ماده اجتماعه و این به عنوان حرمت اکرام متعرض ماده اجتماعه. اما در همین مورد و در همین مثال که نسبت عموم و خصوص من وجه، در یکی از دو فرضش مسئله تعارض مطرح بود و در فرض دیگرش اقوائیت ظهور برای هر یک از دو دلیلی که متصف به اقوائیت باشند. در همین جا اگر تعبیر مولا عوض بشه، اول گفت اکرم العلماء، بعد بیاد اینجوری تعبیر بکنه. چند جور میشه تعبیر بکنه؟ تعبیر کرد الفساق لیسو من العلماء، الفساق لیسو من العلماء. اینجا مطلب عوض شد، اینجا دیگه ما نمیاییم تردیدی در این معنا داشته باشیم، اینجا عنوان قضیه تغییر پیدا کرد، عنوان قضیه عوض شد، عنوان این شده که الفساق لیسو من العلماء داره یک مسئله ای رو تعرض میکنه و یک جهتی رو بیان میکند که اکرم العلماء اون جهت را متعرض نبود، یعنی اکرم العلماء نمی گفت کی عالم هست و کی عالم نیست، کی اتصاف به علم داره و کی اتصاف به علم نداره، بلکه اکرم العلماء می گفت هر کجا عنوان عالمی تحقق پیدا کرد، هر کجا مصداق عالمی وجود پیدا کرد، من حکم به وجوب اکرام او می کنم. اما فاسق عالم هست یا نه، این رو من در مقام بیان او نیستم، من تعرضی نسبت به این معنا ندارم. من میگم شما عالم محرز العالمیه، مفروق العالمیه در اختیار من قرار بده، من حکم میکنم به وجوب اکرام او. اما اینکه فساق هم من العلماء، این دیگه اکرم العلماء متضمن بیان این معنا نیست که ما بیاییم اینجا یک معارضه ای درست بکنیم، بگیم اکرم العلماء میگه الفساق من العلماء و این دلیل بعدی میگه الفساق لیسو من العلماء، فبینهما معارضتون. معارضه فرع تعرض، فرع بیان، فرع دلالت. محدوده دلالت اکرم العلماء بیش از این مقداری که عرض کردیم نیست، لذا دلیل وقتی که آمد گفت الفساق لیسو من العلماء، بما اینکه این دلیل جهتی را متعرضه که دلیل محکوم هیچ نوع تعرضی در رابطه با اون جهت نداره، لذا این تقدم بر دلیل اکرم العلماء پیدا میکنه. و همینطور اگر مولا اینجوری تعبیر بکنه، به جای الفساق لیسو من العلماء، اگر اینجوری تعبیر کرد که عرض کردم یه سری تعبیرات اینجوری ما در اصطلاحات خودمون هم داریم. مولا گفت اکرم العلماء، خب این ظاهرش عمومه. بعد از مولا که انس سوال میشه که نظر شما در رابطه با فساق از علما چیه، مولا میگه منظور من اکرام فساق نبود، یه همچی تعبیری میکنه، در تعبیرات عرفی خودمون هم وجود داره. خب حالا بحث اینه که وقتی مولای همچی تعبیری میکنه که منظور من اکرام فساق نبود، شما میای به مولا میگی مولا چرا شد، چرا تو تناقض‌گویی میکنی، چرا حرف مخالف با حرف قبل تو میزنی، تو که قبلن اکرم العلماء گفتی، حالا میگی منظور من اکرام فساق از علما نبوده. و به طور کلی فاسق منظور من این نیست که اکرام بشود، آیا این یک معارضه ای با اون اکرم العلماء داره، یک تنافی بین این دوتا دلیل ملاحظه میشه؟ همونطوری که در اون مثال اول تنافی تحقق داشت، از یک طرف میگفت اکرم العلماء، از یک طرف میگفت لا تکرم الفساق. در عالم فاسق که ماده اجتماع این دو دلیله، انسان گیج و گم میشد. میگو به اکرم العلماء تمسک کنیم، میگه یجب اکرامو، به لا تکرم الفساق رجوع کنیم، میگه حرام اکرامش. لذا انسان در حیرت قرار میگرفت. اما اینجا مسئله اینطور نیست. اینجا وقتی که مولا میگوید که من نظری به اکرام فاسق ندارم، من ارادم هیچ وقت تعلق به اکرام فاسق نمیگیره، نمیان بگن پس تو مناقض با حرف گذشتت بیان کردی. حرف گذشته این بوده که یجب اکرام و کل عالمین، درسته که کل عالم فاسق رو هم شامل می شده، اما این که اکرام فاسق هم مراد متکلم بوده، این اکرم العلماء این معنا رو دلالت نداره. این حیثیت رو بله، حالا در عام و خاصم اگر به تعبیر حکومت باشه همینه. حالا عرض می کنیم که در تخصیص دو جور مسئله بیان میشه. اونجا هم عرض می کنیم، حالا گوش بدید. اینجا وقتی که می گوید اکرم کل عالمین، اونی که مدلول لفظی این عبارته، وجوب و اکرام کل عالمین، اما نمیگه که اکرام هر عالم هم مراد من هست یا نیست. اینو اکرم العلماء از نظر محدوده مراد متکلم چیزی رو بیان نمی کنه، محدوده استعمال رو بیان می کند. اما وقتی یک دلیلی میاد میگوید که اراده من به اکرام فساق متعلق نشده و لیس اکرام الفساق مرادن و منظورن لی، این جهت رو متعرضه که این حیثیت در دلیل قبلی مورد تعرض نبوده. و شاهدش هم عرض کردم خود ما در تعبیراتمون، خود عقلا در تعبیراتشون در این سنخ تعبیرات هیچ گونه معارضه‌ای، منافاتی و تعارضی در کلمات و در صحبت‌ها ملاحظه نمی‌کنند. به متکلم نمیگن تو اول گفتی اکرم کل عالمین، حالا میگه که فساق به طور کلی اراده من به اکرامشون تعلق نگرفته و به طور کلی اصلا اکرام فساق فاقد مصلحتی است که در رابطه با عبد و تکلیف باید ملاحظه بشه و اشباه ذالک از تعبیراتی که ممکنه تحقق پیدا بکنه. و از اینجا میاییم سراغ همون عام و خاص. در عام تونه تعبیر بکند، یک تعبیرش همون تخصیص اصطلاحاً به او گفته می شود. تخصیص به او گفته میشه، مثل اینکه در مقابل اکرم العلماء بگه لا تکرم الفساق من العلماء. یک تعبیر در همین رابطه نتیجهشم همینه، منتها ازش تعبیر به حکومت میشود. بگوید که ما اردتو اکرام الفساق من العلماء، از اول اراده من به اکرام فساق تعلق نگرفت، غرض من به اکرام فساق از علما تعلق نگرفت. اینم همونه، منتها ملاک ها عوض میشه. در تخصیص مسئله اقوائیت ظهور مطرحه، اما در اینجا مسئله حکومت مطرحه که علت، گوش بدید، علت تقدم دلیل حاکم عرض کردیم همونیست که منافاتی بین دلیلین وجود نداره، فرقشون تعرض و عدم تعرضه و تعرض و عدم تعرض اصلا معنا نداره بینش منافات باشه. یک دلیل یه چیزی رو متعرضه که دلیل دیگر فاقد تعرض نسبت به اون چیز و به اون حیثیته، و لذاست منافاتی بین تعرض و عدم تعرض ملاحظه نمی شود. این حکومت یک دائره وسیعی داره. از مثالهایی که عرض کردیم این دائره وسیع حکومت روشن میشه. گاهی عنوانش همون عنوان تخصیصه، یعنی فائدش فائده تخصیصه. گاهی فائدش فائده تقییده، تقییدم مطرحه. مثلا فرض کنید شما آیه حرج رو با آیه وضو کنار هم بگذارید. آیه وضو میگه یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق تا آیه. برای نماز ایجاب وضو میکنه و غسلتین و مسحتین. البته بعدش هم میگه اگر فاقد الماء شدید شما تیمم کنید، لکن بحث در همون جاییست که وجدان ما در کاره. خب حالا اگر یک جا وضو حرجی شد، وضو عنوان حرج پیدا کرد، عنوان عرض می شود ضرر پیدا کرد، بنابراین که لا ضرر این مسائل رو هم دلالت بکنه، خب اینجا میاییم سراغ دلیل حرج. دلیل حرج یه وقت اینجوری میگه، میگه الوضوء الحرجی لیس بواجبن. خوب دقت بفرمایید، اگر اینجوری بیان کرده بود الوضوء الحرجی لیس بواجبن، این یه تقیید رسمی میشد نسبت به آیه وضو. آیه وضو میگفت الوضوء واجبان مطلقا، این دلیل میگفت الوضوء الحرجی لیس بواجبن. یک مقید رسمی و یک تقیید رسمی نسبت به اطلاق آیه وضو و وجوب وضو تحقق پیدا می کرد. اما دلیل حرج که اینجوری نگفته، که نگفته الوضوء الحرجی لیس بواجبن. بیانش اینجوریه، میگه ما جعل علیکم فی الدین من حرج، مسئله حرجی اصلا در دائره جعل نیامده، در دائره تشریع نیامده. فعل حرجی اصلا جعلی به او تعلق نگرفته. خب مسئله تعلق جعل و عدم تعلق جعل در آیه وضو مطرح نیست اصلا. در آیه وضو نیامده بحث بکنه که تعلق الجعل به ای شیء. آیه وضو میگه الوضو واجب للصلاه، ولو اینکه لازمه، این نکته رو خوب دقت بفرمایید، ولو اینکه لازمه وجوب وضو تعلق جعل است به وجوب وضو، اما این لازمشه، این معنای لفظی وجوب وضو نیست. وجوب الوضو وجوبش که معنای وجوب را دلالت داره، وضو هم که معنای وضو را. کجای این عبارت کلمه جعل توشه؟ کجای این عبارت کلمه مجعولیت درش هست؟ ولو اینکه لازمه وجوب وضو مجعولیته، اما این مجعولیت لازمشه نه مفادش. مفاد دلیل وجوب وضو یجب الوضوء للصلاة، اما دلیل حرج آمده چیزی را متعرضه که دلیل وجوب وضو او را متعرض نیست و او اصل عدم تعلق جعل به امر حرجی. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، یا ما جعل علیکم فی الدین من حرج. بله وضو هست، وضو هست، مگر گفتیم جعل نشده. لازمه وجوب وضو، من این که گفتم گوش بدید برای همین بود، او تو جعل کاری نداره، او فقط میگه یجب الوضوء مطلقا، دیگه از مطلقا که بالاتر نیست. مطلقا را معنا کنید، ای سوا اون کان حرجیان ام غیر حرجیان. اما اینکه جعل به چی تعلق گرفته، این عبارت این معنا را دلالت نداره. این لازمه این مسئله است. یعنی وقتی شما میبینید خداوند میفرماید اقیم الصلاة، شما میگید که الله تعالی جعل الوجوب للصلاة، اما معنای اقیم الصلاة جعل الوجوب للصلاة نیست، معنای اقیم الصلاة الصلاة واجب است. اما ما جعل علیکم فی الدین من حرج، رفته انگوش رو روی مرحله جعل گذاشته، گفته اصلا در دین دی و فعل حرجی اصلا لبه جعل به او تعلق نگرفته، در دایره جعل نیامده. اگر از شما پرسیدن الوضوء و واجبون رو معنا کن، تو این کلمه جل رو میارید؟ عرض می شود که پس این ما جعل علیکم فی الدین من حرج همون تقیید رو دلالت داره، همون نتیجه تقیید رو دلالت میکنه، اما به لسان حکومت که گفتیم فرق است که بفرماید الوضوء الحرجی لیس بواجب، این تقیید رسمیه، مثل لا تعتق رقبتن کافره در مقابل اعتق رقبتن، این یه تقیید رسمی است که احد و دلیلین به مدلول لفظیش تقیید میکنه دلیل دیگر را. اما اگر به این تعبیر مسئله مطرح شد، این عنوان تقیید رو از دست میده و عنوان حکومت رو پیدا میکنه و این حکومت یک دائره وسیعی داره، عمده این جهته که میخواییم عرض بکنیم و اون این است که آیا این که در اصطلاح و در لسانها متداوله که ورود را در مقابل حکومت و در مقابل تخصیص و تقیید قرار می دهن، که تخصیص و تقیید یک مرحله، حکومت یک مرحله دیگر، و ورود رو یک امر ثالثی بیان می کنند، همونطوری که در لسان مرحوم آقای آخوند بود که می فرمود علت تقدم امارات بر استصحاب مسئله ورود است، نه مسئله حکومت و نه مسئله توفیق عرفی. به عنوان یک شیء مستقلی، اون هم در رابطه با ادله لفظیه، آیا میتونه مطرح بشه؟ یا ورودم یکی از شعب حکومته، یکی از شاخه های حکومته؟ ورود رو اونطوری که عرض میشود بیان میکنن، ورود عبارت از این معناست که اگر موضوع حکم اعدام بشود و نفی بشود، اما نه تکوینن بلکه تعبدن و به کمک دلیل شرع، این رو اصطلاحاً بهش ورود گفته می شود. ما اگر ورود را به عنوان یک شاخه حکومت مطرح کنیم، علت تقدمش برا ما روشنه. اما اگر ورود خواست یه عنوان سومی پیدا بکنه، ما سوال میکنیم که ملاک تقدم در ورود عبارت از چیه؟ شما اون ملاک رو برا ما روشن بکنید. ما تا به حال به دو ملاک دست پیدا کردیم. یک ملاک مسئله اقوائیت ظهوره که در مسئله تخصیص و تقیید اصطلاحی مطرحه، لا تکرم الفساق من العلماء نسبت به اکرم العلماء، لا تعتق رقبت الکافره نسبت به اعتق رقبه. خب این ملاکش روشن. آمدیم سراغ حکومت، ملاک تقدم رو در باب حکومت همین مسئله این قرار دادیم که این دوتا دلیل چون یکیشون یک جهتی را متعرضه که دلیل دیگری تعرض نداره، لذا متعرض و غیر متعرض نمیشه با هم منافات داشته باشه، برای اینکه او متعرض این معناست و او تعرضی نسبت به این معنا نداره و در حقیقت علت تقدم دلیل حاکم رو همین مسئله تعرض و عدم تعرض قرار دادیم. آیا در باب ورود یک ملاک سومی وجود داره؟ اگر ملاک سوم وجود داشته باشه، ما اصطلاحاً میتونیم ورود را یک عنوانی در مقابل حکومت و در مقابل تخصیص بهش بدیم، بگیم چون سه تا ملاک وجود داره، یک ملاک تقدم در تخصیص و تقییده، یک ملاک تقدم در حکومت، یک ملاک سوم در وروده. اما اگر فرض کردیم که حالا باید بررسی کنیم، فرض کردیم که ملاک خاصی به لحاظ تقدم در باب ورود نمیتوانیم پیدا بکنیم، بلکه ملاک تقدمش همون ملاک تقدم در باب حکومته، همون منات تقدم دلیل حاکم بر محکومه، اون وقت دیگه درست نیست که ما مسئله ورود را در ردیف حکومت و قسیم حکومت قرار بدیم. ما همین حکومتی رو، خب این نکته رو دقت بفرمایید، همین حکومتی را که نتیجش گاهی تخصیص بود و نتیجش گاهی تقیید بود، معذالک ما در مقابل تقیید و تخصیص قرار دادیم. چرا؟ برای اینکه ملاکاشون با هم فرق میکرد. ملاک در تخصیص اقواییت ظهور بود، اما ملاک در تقدیم در حکومت غیر مسئله اقواییت ظهور. با اینکه حکومت گاهی نتیجه اش همون تخصیصه و گاهی نتیجه اش همون تقییده و گاهی نتیجه اش امور دیگر، معذالک بین حکومت و بین تخصیص روی اینکه ملاک های تقدم مغایرت و تعدد داشت، بینشون جدایی انداختیم، گفتیم تخصیص حکومت، این یک ملاک، اون یک ملاک. خب همین حساب رو در باب ورودم بکنید. اگر ورود یک ملاک سومی پیدا کرد، ولو اینکه بفرمایید حکومت هم گاهی نتیجهش ورود باشه، اما اگر خود ورود یک ملاک سومی پیدا کرد، هیچ مانعی نداره که شما یه عنوانم به عنوان ورود درست کنید در ردیف حکومت و در ردیف تخصیص، یعنی مقابل هر دو. اما اگر ما ملاحظه کردیم، دیدیم در باب ورود یک ملاک سومی برای تقدم وجود نداره، بلکه ملاک تقدمش همون ملاک تقدم در حکومته و علت تقدمش همون علت تقدم در حکومته، اون وقت صحیح است که ما ورود را به عنوان یک شیء مستقلی در مقابل حکومت و در مقابل تخصیص قرار بدیم. و ما خارجن هم که ملاحظه کردیم دیدیم عنوان سومی وجود نداره. آیا چرا دلیل وارد مقدمه بر دلیل مورده؟ چرا؟ علتش همونیست که در باب حکومته. اگر دلیل گفت اکرم العالم و دلیل دیگر گفت زیدون لیس به عالم، که شما اصطلاحاً اسم اینجا رو ورود میگذارید، علت تقدم زیدون لیس به عالم بر اکرم العالم چیه؟ آیا غیر از این است که میگید اکرم العالم تعرضی نسبت به این معنا نداره که زید عالم هست یا نه؟ او کاری به این کارا نداره که کی عالمه یا عالم نیست. او میگه هر کسی که عالم شد اکرامش بکن. اما این دلیل آمده نفی موضوع میکنه، میگه زیدون لیس به عالمن، تعرض پیدا کرده برای نفی عالمیت زید بدون اینکه اکرم العالم تعرضی نسبت به اثباتش داشته باشه و یا به نفیش. اکرم العالم نه متعرض اثبات زیدون عالمونه نه متعرض نفی زیدون عالمونه، اما این دلیل متعرض نفی این معناست و میگه زیدون لیس به عالم. شما یه خورده از الفاظ بیاید بیرون به نفعتون، یه خورده بیشتر رو معانی. گاهی عبارات انقدر جالبه که آدم اصلا از محتوا و معنا به طور کلی دور میکنه. شما پاسخ بدید به اونی که من میگم. آیا در ورود بحث اینه؟ شما اصطلاحاً ورود رو به هر چی میخواید بگید بگید، بحث نیست. بحث اینه که آیا یک ملاک تقدمی در ورود غیر ملاک تقدم در باب حکومت و در باب تخصیص داریم یا نداریم؟ که چی؟ خب چرا تقدم داره؟ این اسمش وروده. من میپرسم علت تقدم چیه؟ به اسم کاری نداریم. شما ممکنه کلمه ورود رو یک معنای وسیعی براش بکنید، کاری به اصطلاح نداریم. اون جایی که قطعا شما میتونید بهش ورود بگید و میگید این دلیل تقدم بر او داره، سوال این است که ما علت تقدم، شما علت تقدم رو غیر از اون دو علتی که ما ذکر کردیم بیارید. ما قبول میکنیم از شما که ورودی هم در عالم در مقابل حکومت و تخصیص وجود داره. علت تقدم رو بررسی بکنید، والا ما آیه و روایتی که نداریم. مسئله ورود و تخصیص و حکومت اینا که در آیه و روایت که مطرح نشده، که در حدیث که نیامده دلیل حاکم مقدمه بر دلیل محکومه یا دلیل مخصص تقدمه بر دلیل عام داره یا دلیل وارد تقدمه بر دلیل مورود داره، که ما بریم به اصطلاحات روایت و حدیث بپردازیم. اینا اصطلاحات فقهاست، اونم فوق اصولیین، اونم اصولیین متأخر، و الا در کلمات قبلی ها و وسط ها هیچ این چیزها رو آدم بهش برخورد نمی کنه. لذا بحث در اینه که علت تقدم رو ما باید بررسی بکنیم. مسئله تعبد نیست که بگیم دلیل گفته مخصص مقدمه، یه دلیلم گفته حاکم مقدمه، یه دلیلم گفته وارد مقدمه. این حرفا نیست که، مسئله بررسی علت تقدمه. علت تقدم رو ما در تخصیص و تقیید دیدیم مسئله اقواییت ظهوره، و در باب حکومت هم عدم منافات بین تعرض و لا تعرض در ورود چه علتی برای تقدم می توانیم پیدا بکنیم. اگر علت ثالثه‌ای برای تقدم توانستیم پیدا بکنیم، این اصطلاح درسته. اما اگر نتوانستیم، ناچاریم بیاییم بگیم ورود به عنوان یک شاخه ای از حکومت مطرحه، و ملاک تقدمه در ورود همون ملاک تقدمه در حکومته. باز یه مختصری هم همین تیکه بحث داره که فردا انشالله عرض میکنیم.